بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. القول فی الاجازت و رد. اما الکلام فی الاجازه فیقع تارتن فی حکمها و شروطها و اخرى فی المجیز و ثالثتن فی المجاز، اما حکمها فقد اختلف القائلون بصحت الفضولی بعد اتفاقهم على توقفها على الاجازه فی کونها کاشفتن بمعنى انه یحکم بعد الاجازته به حصول آثار العقد من حین وقوعه حتی که ان الاجازته وقعت مقارنتن للعقد او ناقلتن بمعنى ترتب آثار العقد من حینها حتی که ان العقد وقع حال الاجازته على قولین، فالاکثر على الاول و استدل علیه کما انجام المقاصد و روزه به ان العقد سبب تام فی الملک لعموم قوله تعالی اوفو بالعقود و تمامه فی الفضولیه انما یعلم بالاجازه فَإِذَا أَجَازَ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ تَامًّا فَوَجَبَ تَرَتُّبُ الْمِلْكِ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ الْوَفَاءُ بِالْعَقْدِ خَاصَّةً بَلْ بِهِ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ وَبِأَنَّ الْإِجَازَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَقْدِ فَهِيَ رِضَى بِمَذْمُونِهِ ولیس الا نقل العوضین من حینه و عن فخر الدین فی الایضاح الاحتجاج لهم به انها لو لم تکن کاشفتن لزم تأثیر المعدوم فی الموجود لان العقد حالها عدم و یرد علی الوجه الاول انه ان ارید بکون العقد سببا تاما کونه علتن تامتن لنقل اذا صدر عن رضا المالک فهو مسلم. مرحوم شیخ برای متعاقدین شرایطی رو ذکر کردن که بعضی از این شرایط شرایط انعقاد عقد و صحت عقد بود، اگر این شرایط محقق نبود عقد عقد نبود و عقد صحیح نبود، مثل این که متعاقدین باید بالغ باشن، عاقل باشن، قاصد باشن، پس عقد غیر بالغ یا عقد عن خطاء و عن غلط یا عقد غیر عاقل اصلا عقد نیست. ولی بعض از شرایط در متعاقدین شرط بود که اینها شرط انعقاد عقد نبود بلکه شرط لزوم عقد بود، اگر این شرایط در عقد بود عقد واجب الوفا بود، لازم بود، اما اگر این شرایط در عقد نباشد عقد فاسد نیست ولی عقد متزلزل است. یکی از اون شرایط این که متعاقدین یا مالک باشن و یا معزون از قبل مالک باشن، بنابراین اگر غیر مالک و غیر معزون از طرف مالک عقدی را انجام داد این عقد واجب الوفا نیست که به این عقد گفته می شد عقد فضولی. عقد فضولی را هم شیخ فرمودن سه قسم تصویر داره: گاهی فضولی جنس را برای مالک می فروشد، در حالی که مالک او را منع نکرده، و گاهی برای مالک می فروشد در حالی که مالک او را از فروش منع کرده، و گاهی فضول جنس را برای خودش می فروشد. به هر سه اینها گفته می شود عقد فضولی، منتها نوع سوم بیع غاصبه. حالا هر کسی که بحث کرده از آیا عقد فضولی صحیح است یا فاسد، در هر سه قسم بحث کرده، چه جایی که برای مالک بفروشد، چه جایی که برای خودش بفروشد. برای مالک هم مع منع المالک یا مع عدم منع المالک. بسیاری از فقها قائل بودن که عقد فضولی فاسد نیست، باطل نیست، صحیح است، ولی احتیاج به اجازه مالک داره. پس هر فقیهی که قائل به صحت عقد فضولی شده است، گفته است احتیاج به اجازه مالک است. شیخ میگن حالا که عقد فضولی احتیاج به اجازه مالک دارد و اگر مالک رد کرد فاسد می شود، باید ببینیم ماهیت اجازه چیست و ماهیت رد چیست و شرط اجازه و شرط رد چیست. بس از اینجا شروع می شود، القول و فل اجازت و رد. ما در اجازه و رد بحث می کنیم. اولا ماهیت اجازه را ببینیم چیست، ثانیاً حکم اجازه چیست، ثالثاً مجیز چه کسی باید باشه، رابعاً اون عقدی که درش اجازه داده می شود دارای چه شرایطی است. اما اجازه از نظر ماهیت، بسیاری از فقها عقیدشون این است که اجازه کاشف از صحت عقده، یعنی عقدی را که فضول روز جمعه انجام داده است و مالک روز شنبه متوجه می شود روی مالش عقدی واقع شده است و اون عقد را اجازه می دهد، این اجازه روز شنبه کشف می کند که عقد از روز جمعه واقع شده. چطور اگر از اول مالک اجازه داده بود عقد صحیح بود، عقد روز جمعه هم صحیح بود، الان هم که روز شنبه اجازه داده است، کشف می کنیم که عقد روز جمعه عقد صحیح است. بعضی از فقها گفته ان اجازه کاشفه و برخی از فقها فرموده ان اجازه ناقله. اگر چنانچه عقد در روز جمعه فضولتن واقع شد و مالک روز شنبه اون عقد را اجازه داد، روز شنبه نقل و انتقال واقع می شود که انه عقدی روز جمعه واقع نشده، تمام العقد روز شنبه واقع شده. بعضی گفته ان اجازه کاشفه و بعضی گفته ان اجازه ناقله. منتها صفحه شا میخواید صفحه 132، منتها در این که عرض منتها برای این که عقد کاشف باشد چند تا دلیل ذکر فرموده ان. دلیل اول فرموده ان ما به ادله که مراجعه میکنیم، خداوند در قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقد وفا کنید. این که خدا می‌فرماید به عقد وفا کنید، معلوم می‌شود اونی که تمام سبب برای ملکیت است عقد است و لیس الا، و در عقد فضولی هم عقد انجام شده، منتها این عقد تام و تمام نیست. چه وقت تمام می شود؟ وقتی مالک این عقد را اجازه داد. پس وقتی اجازه انجام گرفت، ما می فهمیم عقدی که روز جمعه واقع شده بود عقد تام و تمام بود. پس اونی که سبب نقل و انتقال است اصل العقده. اگر عقد با اجازه سبب نقل و انتقال بود، لازمه اش این بود که عقد و غیر عقد سبب باشه، و اگر عقد و غیر عقد سبب بود، خدا نمی بایست بفرماید اوفو بالعقود، باید خدا بفرماید اوفو بالعقود و سایر شرایطی که در عقد شرطه. همین که خداوند وجوب وفا را روی عقد آورده و چیزی به عقد اضافه نکرده است، کشف میکنیم اونی که تمام و سبب برای نقل و انتقال هست عقد است. منتها اوفو به عقدی که تام باشد، اوفو به عقدی که تمام باشد. در عقد فضولی هنوز این عقد تمام نیست، بعدن میاد تمام میشه، ولی بعد که اجازه آمد کشف میکنیم که از اول این عقد تام و تمام بوده است. این یکی. دلیل دوم این که اجازه به عقد تعلق میگیره. شخص مالک میاد میگه عقدی را که فضول انجام داد من اجازه میکنم، و عقد همون عقدی است که روز جمعه انجام شده. فضول عقد را روز جمعه انجام داده، مالک هم که میاد اجازه میکند، اجازه میکند عقد روز جمعه را. پس اجازه تعلق پیدا میکند به عقد روز جمعه، و عقد روز جمعه میشود مؤثر. عقد روز جمعه که مؤثر شد، پس کشف میکنیم این اجازه باعث شده است که عقد روز جمعه سبب تام لنقل و الانتقال. این هم دلیل دوم. دلیل سوم این که مرحوم فخرالمحققین فرموده اگر اجازه ناقل باشد و اجازه کاشف نباشد، باید عدم مؤثر باشه. چون عقدی که روز جمعه انجام شد الان نیست، این عقد معدومه، و روز شنبه فقط اجازه هست. حالا روز شنبه که اجازه انجام شد، اگر روز شنبه بخواهد نقل و انتقال انجام بگیرد، همش که مال اجازه نیست، هم مال اجازه هست و هم مال عقد، در حالی که عقد الان وجود خارجی ندارد. پس اگر بخواهد اجازه ناقل باشد، باید عقدی که الان وجود خارجی ندارد، این عقد مؤثر باشه، این عقد مفید باشه. بنابراین برای این که همچه چیزی پیش نیاد، برای این که همچه محظوری به جلو نیاد، ما میگیم اجازه کاشفه، نه این که اجازه ناقل باشه. مرحوم شیخ قدس سره میفرمایند به استدلال اول اشکال کردن و گفتن این که شما فرمودید العقد و سبب مستقل درسته. چه عقدی سبب مستقله؟ اون عقدی که با اجازه مالک همراه باشه. عقدی که با اجازه مالک همراه بود، عقدی که وقع عن اجازت المالک، این عقد سبب تام لنقل و الانتقال. و همچه عقدی که روز جمعه انجام نگرفته، عقد را فضول انجام داده بدون اجازه مالک، و مالک روز شنبه میاد اجازه میدهد. حالا بگیم این اجازه عقد معل عرشبت که اذن را درست میکنه، عقد معل اذن نبوده، چون اذن بعدن آمده. پس لل اجازت دخلن فی العقد، لل اجازت دخلن فی النقل و الانتقال. پس نمیتوانیم ما از اجازه چشم پوشی بکنیم. و خدا که میفرماید اوفو بالعقود، خدا میگه به عقد تام و تمام وفا کنید، و عقدی که خودش به خودش تام و تمام باشد، عقدی است که از اول با اجازه باشه، منتها در عقد فضولی اجازه بعد به منزله رضایت قبله. پس وقتی به منزله رضایت قبل شد، خود این اجازه هم دخالت دارد که به منزله رضایت و اذن قبلی است. و وقتی کاشف محض بود که عقد سبب تام باشه، و وقتی عقد سبب تام بود که عقد با اذن مالک همراه باشه. اینجا عقد با اذن مالک همراه نیست، عقد بدون اذن مالک است. اجازه هم اذن همراه درست نمی کنه. اجازه میاد چیزی را جای اذن همراه میگذاره، میگه این اجازه به منزله اذن همراهه. وقتی به منزله بود، پس لازمه اش این است که خود اجازه هم دخالتی در نقل و انتقال داشته باشد، ولو به عنوان جزء السبب. حالا ببینیم آیا بقیه ادله را هم میتوانیم رد کنیم یا نه. القول فی الاجازت و رد. بحث ما در عقد فضولی در اجازه و رده، که اجازه ماهیتن و حکمن چیست و رد ماهیتن و حکمن چیست. در اجازه چه شرایطی شرطه، چه شرایطی در اجازه شرطه، چه شرایطی در مجیز شرطه، چه شرایطی در عقدی که اجازه داده می شود. هر کسی می تواند عقد فضولی را اجازه بکنه. مثلا اگر کسی مال سبیعی را فضولن فروخ، آیا مالک سبیع می تواند عقد فضولی را اجازه کند یا نه؟ میگیم نه، برای این که شرط انعقاد عقد این است که مالک عباراتش نافذ باشه و سبیع عباراتش نافذ نیست. پس کسی که اجازه می دهد شرایط داره، و همچنین خود اجازه دادن شرایط داره. هر جا که نمی شود اجازه داد، اگر کسی قرآنی را فضولاً به شخص کافری بفروشد، آیا مالک میتواند این بیع را اجازه کند یا نمیتواند؟ پس اجازه شرایطی دارد، مجیز شرایطی دارد، عقدی که درش فضولی انجام گرفته است شرایطی داره. ما اینجا از اینا بحث میکنیم. اما کلام و فل اجازه، اما در اجازه، فیقع و تارتن فی حکمها. اولا حکم اجازه چیست؟ یعنی آیا اجازه کاشفه یا اجازه ناقله؟ و شروط اجازه، با چه شرایطی می شود عقد را اجازه داد؟ و اخرا فی المجیز، کسی که اجازه می دهد چه شرایطی داره؟ آیا هر مالکی حق اجازه دادن داره یا نه؟ مالکی با شرایط خاص. و ثالثاً فی المجاز، هر عقد فضولی قابل اجازه هست یا عقد فضولی خاصی قابل اجازه هست؟ در اینجا از این سه مقام بحث میکنیم. اما حکمها، اما این که اجازه از نظر حکم چگونه است، آیا کاشف است یا ناقل. فقط اختلف القائلون به صحت الفضولی، کسانی که فضولی را میگویند صحیحه، میگن عقد فضولی فاسد نیست و عقد فضولی صحیح است، اینها اختلاف دارند. بعد از یک اجماع، همشون اجماع دارن که عقد فضولی اگر صحیح هست اما اجازه میخواهد. در احتیاج به اجازه اتفاق دارن، اما همین آقایونی که در به اصل اجازه اتفاق دارن اختلاف دارن، که آیا بعضی گفته ان اجازه کاشفه، بعضی گفته ان اجازه ناقله. پس اختلف القائلون به صحت الفضولی، تمام فقهایی که قائل به صحت فضولی هستند اختلاف دارند. بعد اتفاقهم، بعد از آنی که قائلین به صحت فضولی اتفاق دارن و اجماع دارن علا توقفها علل اجازه، بر این که معامله فضولی احتیاج به اجازه دارد، در عینی که همچه اجماعی را دارن قد اختلفه، این قائلون اختلاف پیدا کرده ان فی کونها کاشفتن، در این که آیا اجازه کاشف است. کاشف است یعنی چه؟ به معنا انه یحکم بعد الاجازه، بعد از اجازه دادن حکم می شود به حصول آثار العقد، به این که آثار عقد که ملکیت باشد، نقل و انتقال باشد، این آثار حاصل می شود من حین وقوع العقد، از همون زمانی که عقد واقع شده است نقل و انتقال حاصل میشه، ولو اجازه در زمان بعد واقع شده، اما این اجازه کشف میکند که عقد از اول مؤثر بوده. حتی که ان الاجازت وقعت مقارنتا للعقد، حتی گویا اجازه همراه عقد بوده. چجور اگر از اول اذن مالک بود عقد از اول لازمه، اینجای هم که اجازه بعد میاد که انه از اول بوده است. حتی که ان الاجازت وقعت مقارنتا للعقد، گویا اجازه با عقد همراه بوده. بعضی آیا اجازه کاشف است و یک عده اختلاف کرده ان گفته ان نخیر کاشف نیست، او ناقلتن، یا بگوییم اجازه ناقله کاشف نیست. ناقله است یعنی چه؟ به معنا ترتب آثار العقد من حین الاجازه، در زمان اجازه نقل و انتقال حاصل میشه، نه در زمانی که عقد واقع شده. عقد روز جمعه واقع شده، اجازه روز شنبه حاصل شده، روز شنبه نقل و انتقال حاصل میشه. حتی که ان العقد وقع حال الاجازه، که انه روز جمعه عقدی واقع نشده، عقد کی واقع شده؟ روز شنبه که روز اجازه هست. فقها اختلاف کرده ان علا قولن، بعضی گفته ان اجازه کاشفه، بعضی گفته ان ناقله. فل اکثر و علل اول، اکثر فقها گفته ان اجازه کاشفه، نه این که اجازه ناقل باشه. وستدل علیه، بر این کاشف بودن مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید سلام علیکم ثانی در روزه در شرح لمعه، این دو بزرگوار اینها استدلال فرموده اند بر کاشف بودن اجازه به ان العقد سبب تام فی الملک، گفته ان عقد سبب تام ملکه، اونی که سبب نقل و انتقال است عقده، اونی که باش نقل و انتقال حاصل می شود عقد، غیر عقد چیزی نیست. از کجا می گویید عقد تمام السبب است؟ به دلیل آیه قرآن، خدا می فرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقدتون وفا کنید، ترتیب اثر بدید، نقل و انتقال را حاصل بدانید، همه اینها را خدا فرموده مال عقده. پس عقد همه کاره هست. اگر اجازه هم کاره ای بود، خدا می فرمود به عقد و هر چیزی که دخالت داره. همین که خدا فرموده است به عقد وفا کنید، معلوم می شد تمام العلت چیه؟ عقده. پس این اجازه می شود کاشف. گفتم عقد سبب تام ملکه لعموم قولهی، برای این که آیه شریفه قرآن عام عموم شمولی دارد. خدا می فرماید اوفو بالعقود، یعنی به هر عقدی وفا کنید، از جمله هر عقدها عقدی است که با اجازه فضول، با اجازه مالک صورت بگیره، ولی خود عقد را و تمامه فی الفضولی، منتها خدا میگه به عقد کامل وفا کنید، تمام و کمال عقد در فضولی، انما یعلم بالاجازه، اجازه که آمد ما میفهمیم این عقد ما کامل بوده، این عقد ما تام بوده، ولی خود عقد است، غیر عقد چیزی نیست. فاذا جازه، وقتی مالک اجازه داد، اذا اجازه تبین کونه تاما، روشن می شود که عقد ما تام بوده، با اجازه روشن می شود عقد تام بوده. فوجب ترتب الملکه علیه، باید ملکیت را بر عقد مترتب کنیم، نه بر عقد و اجازه. واجب است ترتب الملک علی عقد، و الا اگر ملکیت بر عقد مترتب نباشد، بر عقد باشد و اجازه، پس عقد تنها نیست، در حالی که خدا در قرآن گفت چی سبب ملک است؟ عقد فقط فرمود. و الا لزم ان لا یکون الوفاء بالعقد خاصتن، باید وجوب وفا مال عقد تنها نباشد، عقد با اجازه باشه، و خدا گفته وجوب وفا مال عقده، بل بالعقده مع شیء آخر. این دلیل اول. دلیل دوم، و به ان الاجازه متعلقتون بالعقد، اجازه به عقد تعلق میگیره، مالک میاد چی را اجازه میکند؟ عقدی را که فضول انجام داده. عقد را فضول کی انجام داده؟ روز جمعه. میگه اون عقد را من اجازه دادم، پس این اجازه عقد روز جمعه رو راه میاندازه، عقد روز جمعه رو میگه راضی هستم، پس عقد تمام السبب است. و به ان الاجازه متعلقتون بالعقد، اجازه به عقد روز جمعه تعلق میگیره. فهیه رزن به مضمونه، اجازه رضایت به مضمون عقد، یعنی نقل و انتقال روز جمعه. و لیس، و مضمون عقد لیس الا نقل الاوزین من هینه، مگر نقل اوزین از همون روز جمعه، مالک میاد این رو رضایت میده، پس نقل و انتقال روز جمعه رو رضایت میده، پس این اجازه میشود کاشف، نه این که ناقل باشه. این هم دلیل دوم. دلیل سوم بر این که اجازه کاشفه، و ان فخرالدین فی الایضاح، فخرالدین در ایضاح فرموده، استدلال کرده برای کاشفین کشفیها، به انها، به این که این اجازه، لو لم تکن کاشفتن، اگر کاشف نباشد لازم تأثیر المعدومه فی الموجود، باید عدم در وجود اثر بکنه، چون عقد چه روزی انجام شد؟ روز جمعه. اجازه روز شنبه، این دوتا اگر بخواد نقل و انتقال روز شنبه را انجام بده، عقد روز جمعه در روز شنبه هست یا نیست؟ نیست. پس باید عدم مؤثر باشه، و نمیشود عدم مؤثر باشه. لو لم تکن کاشفتن لزم تأثیر المعدومه فی الموجود، باید معدوم در موجود اثر بگذاره، لأن العقد حالها عدم، برای این که عقد در حال اجازه معدوم است یا موجود؟ عدم است، معدومه. حالا عقد معدوم باید در نقل و انتقال مؤثر باشه. انتها حرف فخر المحققین. پس سه دلیل آوردیم بر این که اجازه کاشفه. اولا العقد و تمام السبب، حالا به این دلیل اشکال شده، و یرد و علل وجه الاول، بر استدلال اول اشکال وارد شده. ما میگیم عقد تمام السببه، اما چه عقدی تمام السبب است؟ اون عقدی که همراه با رضای مالک باشه، عقد فضولی همراه با رضای مالک هست یا نیست؟ نیست. اجازه هم رضای اون وقتی را درست نمی کنه، الان اجازه میده. پس این به منزله رضای قبلیست. اگر به منزله بود، خود اجازه هم باید چی داشته باشه؟ دخالت داشته باشه. و یرد و علل اول، بر استدلال اول اشکال وارد شده از وارد می شود، انهو ان ارید به کون العقد سببا تاما. این که میگوین عقد سبب تام است برای نقل و انتقال، کون العقد تامتن لنقل، میخوان بگن عقد تام و تمام است برای نقل، اذا صدر عن رضا المالک، اگر از اول با رضای مالک باشه، فهو مسلم. بله، ما هم قبول داریم عقدی که از اول با رضای مالک باشد سبب تام لنقل و الانتقال، الا ان بالاجازه، با اجازه رضایت جمعه درست میشه یا رضایت شنبه درست میشه؟ کدوم یکی؟ روز شنبه دیگه، نه روز جمعه. الا این که عرض می شود که بله، بکون الا ان الاجازه، الا این که اجازه، لا یعلم زا تمام و ذالک السبب، با اجازه نمیدانیم رضا از اول بوده، ولا یتبین و کونه تاما، بر ما اثبات نمی کند که از اول اذن بوده. ازل اجازه، چرا؟ زیرا که اجازه لا تکشف و ان مقارنت رضا، نمی فهماند که رضایت از اول بوده. بالاخره از اول رضایت نبوده، رضایت کی آمده؟ بعد آمده، شنبه آمده. پس اجازه کشف نمی کند مقارنت رضا را با عقد. بله، میتوند اجازه جای رضای مقارن بنشینه، جای او که بخواد بنشینه، چی جاش بنشینه؟ این اجازه. پس اجازه دخالت دارد یا نداره؟ دخالت دارد، پس نمیتونه کاشف باشه. دقت فرمودید، غایت الامر ان لازم صحت عقد الفضولی، اگر عقد فضولی بخواهد صحیح باشد با این که رضای مقارن ندارد، لازمه اش این است، کونها این که این اجازه قائمتن مقام رضا المقارن، این اجازه جای رضای مقارن مینشینه، ولی خود اجازه باید باشد تا جای رضای، چون رضای مقارن که نیست که، چی جای او مینشینه؟ اجازه. پس این اجازه باید دخالت داشته باشه. کونها قائمتن مقام رضا المقارن، فیکون لها دخلون، پس برای اجازه مدخلیتی هست در صحت عقد یا نیست؟ مدخلیت هست. پس اجازه کاشف محض نیست، خودش هم دخالت داره. فیکون لها مدخلون فی تمامیت سبب، برای اجازه هم دخالتی هست، همون طوری که رضای مقارن دخیل بود، این اجازه هم چیه؟ دخیله، پس نمیتونه کاشف باشه. فلا معنا لحصول الاثر قبلها، نمیشود قبل از اجازه اثر حاصل بشه، اجازه اثر را میاره، چجور این اثر قبلا حاصل شده؟ و منه یظهر فساد و تقریر دلیل، بعضی ها از این راه وارد شده اند، دلیل را اینجوری تقریر کرده اند، گفته اند به ان العقد الواقع جامع لجمیع شروط، گفته اند عقد همه شروط را داره، فقط رضایت مالک را نداره. اجازه که داد کشف میکنیم رضایت مالک هم از اول بوده، میگیم کشف نمی کنیم رضایت از اول بوده، رضایت کی آمده؟ از الان آمده. پس اگر کسی دلیل را اینجور تقریر بکنه، بگه به ان العقد الواقع، عقدی که فضولتن واقع شده است، جامع لجمیع شروط، جامع همه شروطه، و کلها حاصلتون، همه شروط حاصله، الا رضا المالک، فقط رضایت مالک حاصل نیست. فاذا حصل بالاجازه، وقتی رضایت مالک هم با اجازه حاصل شد، عقدی که سبب هست کار خودش را می کند. عمل سبب و عمله، سبب عمل خودش را انجام می دهد. عرض شود که این حرف حرف درستی نیست. فانهو اذا اعترف ان رضا المالک من جمله شروط، خود شما میگید از جمله شروط رضایت مالک. رضایت مالک بود یا نبود از اول؟ نبود دیگه. کی آمده؟ الان آمده. فانهو اذا اعترف ان رضا المالک من جمله شروط، فکیف یکونو، چجور میتوانیم بگیم مشروط قبل از شرط تحقق پیدا کرده؟ فکیف یکونو کاشفن ان وجود المشروط قبلهو، بگیم قبل از آنی که معشود که شرط حاصل بشه مشروط حاصل شده، در حالی که اول باید شرط محقق بشه بعد مشروط. شرط وجودش قبل از مشروطه، چجور می شود شرط بعدن بیاد اما مشروط قبلن واقع شده باشه؟ حالا اگر کسی اینجور بگه، بگر شروط و اسباب شرعیه غیر از شروط و اسباب عقلیه هستن، شرط عقلی نمی شود مشروط قبل از شرط باشه، سبب عقلی نمی شود مسبب قبل از سبب باشه، اما شرعی چه اشکال داره؟ شارع چیزی را شرط بداند که مشروط قبل از اون تحقق پیدا کرده. مثلا شما روزه گرفتید، شما که نه، زن مستحاضه روزه گرفته، زن مستحاضه شرط صحت روزه اش چیه؟ غسل بعد از نماز عشاء، غسل برای نماز عشاء. اگر شب غسل بکند روزه امروزش درسته. خب روزه امروز مشروط است به غسل شب آینده، اینجا مشروط قبل از شرط آمده. بنابراین شروط شرعی جوری است که می شود مشروط قبل از شرط تحقق پیدا بکنه. اگر کسی همچه حرفی بزنه، شیخ میگن محال محاله، میخواد عقلی باشه میخواد شرعی باشد. الممتنع و شرعی کل ممتنع العقلی، تقدم المشروط علی الشرط ممتنع و تقدم المسبب علی السبب ممتنع. منتها در اینجا که میبینید اگر زن شب غسل بکند روزه امروزش درسته، غسل شرط صحت روزه نیست. چی شرط صحت روزه است؟ تعقب و صوم بالغسل، و این تعقب از اول هست، واقعا همراه روزه این صفت هست. این روزه روزه است که یتعقب و الغسل، و شرط صحت تعقبه، نه این که شرط صحت خود غسل باشه. اگر شرط صحت روز غسل بود محال لازم می آمد، باید مشروط قبل از شرط باشه. ما بگیم شرط صحت وجود الغسل نیست، بلکه شرط صحت تعقب و صومه بالغسله، و این تعقب الان هست، واقعا این روزه روزه متعقبه، یعنی روزه ایست که پشت سرش غسل میاد، و این تعقبه بالغسل این شرط صحته. دقت فرمودید؟ پس بنابراین در اون جاهایی که شما میبینید گاهی مشروط قبل از شرط، گاهی مسبب قبل از سبب آمده، کشف میکنیم که اون شرط شرط نیست، اون سبب سبب نیست، بلکه سبب و شرط یک امریست که از اون انتزاع میکنیم، و امر انتزاعی الان وجود داره. اما در عقد فضولی تعقب الاجازه شرط نیست، شرط صحت خود اجازه هست. وقتی خود اجازه بود چجور می شود عقد قبل از اجازه صحیح بشود، در حالی که تقدم المشروط علی الشرط ممتنع. دقت بفرمایید. و کسی اگر بیاد اینجور بگوید، بگوید چون که این رضا رضای شرعی است، شرط شرعی است و شرایط شرعیه مثل شرایط عقلیه نیست، این حرف ها درست ند قبول نداریم دیگه. عرض شود که ان رضا المالک من جملت شروط فکیف یکون و کاشفا عن وجود المشروط قبله و دعوا ان الشروط الشرعیه لیست کل عقلیه، شروط شرعیه مثل عقلیه نیست، بلکه به حسب ما یقتضیه جعل و شارع، هر طوری شارع شرط جعل کرده، ممکنه شرط بعد جعل کرده باشه میشود شرط بعد، ممکنه قبل شرط کرده باشه میشود شرط قبل. پس این منوط است به جعل شارع، فقط یجعل و شارع، شارع آمده است جوری جعل کرده است که مسبب بر سبب مقدم شده و سبب متأخر از مسبب، مثل غسل جمعه یوم الخمیس. غسل جمعه مسبب، سبب استحباب غسل چیه؟ جمعه است. جمعه کی میاد؟ بعدن میاد. اما اگر روز پنجشنبه شما غسل جمعه کردید، این اول مسبب آمده که غسل جمعه باشد، سببش روز جمعه باشه، کی میاد؟ بعد میاد. ما داریم بعضی از جاها که مسبب قبل از سبب میاد، یا اعطاء الفطره قبل وقته، قبل از روز عید شما فطره را به فقیر بدید میگن کافیست، در حالی که سبب وجوب فطره یوم العیده. پس وقتی سبب توانست متأخر از مسبب باشد، شرطم قطعا میتواند فضلا ان تقدم المشروط علی الشرط. وقتی مسبب بر سبب مقدم شد، در حالی که تفکیک مسبب از سبب جایز نیست، سبب به منزله علت، مسبب به منزله معلول، نمی شود علت قبل از معلول بیاد. وقتی ما در شرع دیدیم معلول اول آمده و علت بعد میاد، دیگه در شرع تو مشروع به طریق اولا، چون شرع یه وجود خارجی مستقله. فضلاً از تقدم مشروط علی الشرع که غسل الفجر، مثل غسل فجر بعد الفجر، زن مستحاضه بعد از آنی که فجر طالع شد غسل میکند تا روزه اش از قبل از فجر چی باشه؟ صحیح باشه. و این غسل مشروط، این روزه مشروط به این غسل للمستحاضه الصائمه. و غسل عشاءین، غسل شب برای روزی که گذشت، علی القول به، همچه حرفی هم مدفوعتون. میگیم الممتنع الشرعی کل ممتنع العقلی، منتها در این جاها که میبینید سبب بعد از مسبب آمده، شرط بعد از مشروط آمده، در واقع اینا سبب نیست، اینا شرط نیست. شرط و سبب یک امر انتظایی است که از اول با مسبب همراهه. صوم مستحاضه‌ای که متعقب به غسل باشد، این صوم واجبه. یا صوم مستحاضه‌ای که متعقب به غسل عشاءین باشد، یا غسل یوم خمیسی که متعقب به روز، به غسل روز جمعه باشد، به آمدن روز جمعه باشد، این غسل الان مستحبه و وصف تعقب از حالا وجود داره. اما این حرف در اجازه جاش نیست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.